أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت پنجم مورد بحث این بود که اکراه به حق آیا استثناء هست، استثناء میشه از قاعده کلی بطلان معامله اکراهی، عقد و ایقاع اکراهی؟ آیا اکراه به حق مستثنا یا از اون هست، یا اینکه در اکراه به حق هم اون حکم بطلان ثابت است؟ از نظر قولی اونطور که اشاره شد مورد توافق و تسالم هست که در موارد اکراه به حق حکم بطلان معامله، بطلان عقد و ایقاع ثابت نیست، بلکه این استثناء، اکراه به حق استثناء هست از اون بطلان معامله اکراهی. ولی کلام در وجه استثناء هست، چرا موارد اکراه به حق استثناء شده است از بطلان معامله اکراهی؟ وجه اول برای استثناء که در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک آمده، در کلام مرحوم صاحب حدایق هم اومده و در مصباح تغییرات بحث مرحوم های خویی هم اومده، مصباح فقه و غیر مصباح فقه، این بود که اگر در موارد اکراه به حق معامله باطل باشد، صحیح نباشد، لم یبقی معنا لین اکراه، اکراه بلا معنا میماند و کن لغو حساب میشود. تعبیر این بود که لما کان للاکراه علیه معنا، و اینکه شارع حکم بکنه بر اینکه حاکم مثلا اکراه بکنه شخصی را بر انجام معامله، این اکراه لغو میشه. پس لازمه به حق بودن اکراه این هست که این عقد اکراهی نافذ باشد، صحیح باشد، و الا اگه صحیح نباشد یلزم لغویت اکراه و عدم بقای معنا للاکراه. این وجه اول بود. اشکالی که نسبت به این وجه شده در فقه العقود این بود که این وجه در حقیقت برمیگرده به تخصیص دلیل اکراه به حق نسبت به اطلاقات و عمومات بطلان عقد اکراهی. این وجه برمیگرده به تخصیص، و این تخصیص در جایی قابل التزام هست که دلیلی که اکراه به حق را ثابت میکنه دلیل خاص باشه، مثل اکراه حاکم بر طلاق زوجه در مواردی که زوج امتناع میکنه از انفاق بر زوج، و اینجا حاکم بعد از اینکه او را مخیر میکنه به اینکه یا طلاق بده یا انفاق بکن، اگه او هیچ کدوم را اختیار نکرد او را اجبار بر طلاق میکنه، اختیار انفاق نکرد اجبار بر طلاق میکنه. این تخصیص در این موارد که دلیل اکراه به حق دلیل خاص هست، به دلیل خاص ثابت شده اکراه به حق، بله اینجا این تخصیص میاد، این دلیل میاد مخصص ادله بطلان عقد اکراهی میشه، مخصص حدیث رفع و امثال اون از ادله اکراهی میشه. چرا؟ و همین دلیلی که در کلمات مرموی خویی و اعلام دیگه اومده که اگر معامله اکراهی صحیح نباشد، خود این دلیل خاصی که گفته حاکم اجبار میکنه، این دلیل لغو میشه دیگه. روی نصاب به دلالت اختزا و سونن لکلام حکیم عن اللغویه باید ملتزم به صحت عقد اکراهی بشه. در جایی که مثبت اکراه به حق دلیل خاص باشه، این تخصیص قابل التزام. ولی اگر در موردی اکراه به حق انجام بشه ولی دلیل خاص بر ثبوت اکراه به عقد یا ایقا وارد نشده باشه، با تمسک به اطلاقات بخواهیم اکراه در این مورد را اثبات بکنیم، مثل اطلاقی که در دلیل ولایت برای حاکم شرع هست، ولایت برای فقیه هست، یا دلیلی که ولایت والد را بر غیر بالغین اثبات میکنه، با تمسک به اطلاق بخواهیم اکراه بر معامله خاصه را اثبات بکنیم، در این موارد این دلیل، این تخصیص قابل التزام نیست. چون هرچند اگر اطلاق اینجا را بگیرد، این مورد تردید، مورد بحث را بگیرد، شامل این مورد بشه، لازمه شمول اطلاق نسبت به این مورد این است که معامله اکراهی صحیح باشه. اگه این مشمول اون اطلاقات باشه، اینجا جای اکراه باشه، بله لازمش اینه که معامله اکراهی صحیح باشه. ولی در این مواردی که بله اطلاق شمولش نسبت به این مورد فی حد نفسیهی مختزی ندارد، بلکه با به خاطر ترتب اثری که از ناحیه خود اطلاق پیش می آید مصاحبه پیدا می کنه، در این موارد اصلا شمول دلیل مطلق در اینجا محل اشکاله. نمیشه ملتزم بشیم که دلیل مطلق شامل این مورد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شمول دلیل مطلق نسبت به این مورد فرع ترتب اثر بر اونه و الا لغو میشه. اگر ترتب اثر از باب لازمه اطلاق باشه، این ترتب اثر متوقف بر شمول میشه. از یک طرف شمول متوقف بر ترتب اثر، ترتب اثرم از راه خود همین شمول بشود، این مشکل در اطلاق، در تمسک به اطلاق و در شمول ایجاد میکنه. روی حساب نمیشه قائل به شمول اطلاق در این مورد شد. حالا اصطلاحا تعبیر میکنم به اینکه شمول دلیل در اینجا دوری میشه. در این موارد که دلیل مثبت اکراه به حق دلیل خاص نباشه، در این موردی مثلا شک کردیم که آیا اینجا حاکم حق اکراه داره یا نداره، با تمسک به اطلاق ادله اکراه نمیتوانیم اثبات بکنیم که اینجا هم اکراه مورد داره، اکراه به معامله مورد داره، تا در نتیجه بگیریم که پس این معامله اکراهی صحیحه. بلکه خود همون اطلاقات مانع از صحت عقد اکراهی، یعنی ادله بطلان عقد اکراهی، اونا مانع از شمول دلیل ولایت حاکم میشه، مانع از ثبوت اکراه به حق در این مورد میشه. اصلا اکراه به حق ثابت نمیشه در این مورد تا شما به لازمه او که صحت معامله اکراهی باشه ملتزم میشه. این اشکالی است که در این وجه اول شده. ولی از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که اونچه که در کلمات اعلام بوده، از مرحوم شهید ثانی تا صاحب حدائق تا مرحوم آقای خویی، در کلمات اینها نیومده که از چه راهی ما اکراه به حق را در مورد اثبات بکنیم، از چه راهی ثابت شده، بلکه اونی که محل بحث، اونی که در کلمات این اعلام در این وجه اومده اینه که هر جا اکراه به حق ثابت شد، هر جا اکراه به حق مورد پیدا کرد، ثبوت حق اکراه، ثبوت اکراه به حق در اون مورد اقتضا دارد صحت معامله اکراهی را. اونی که از کلمات اعلام در این قسمت استفاده میشه اینه که هر جا اکراه به حق مورد پیدا کرد، در اونجا این استثناء میشه از بطلان معامله اکراهی. اما اینکه و یه مواردی را هم به عنوان ثبوت اکراه، موارد اکراه به حق بیان کردم، اما از چه راهی این اکراه به حق را در اونجا با چه دلیلی ثابت کردم، این قسمت در کلمات اینها نیومده. با توجه به این که ما هو مسئول در کلمات در همین حد که هر جا اکراه به حق ثابت شد، این ثبوت اکراه به حق یستلزم صحت معامله را، صحت عقد یا ایقا را. اما از چه راهی ثابت میکنیم این نیومده، باید موارد را تک تک حساب بکنیم. اگر در موردی دلیل خاص بر اکراه شخصی بر عقد، بر عقد یا بر ایقا قائم شده باشه، به مقتضای اون دلیل خاص حکم میشه به این که این عقد اکراهی یا این ایقای اکراهی صحیح است. و همون بیانی که گفته شده که مقتضا به دلالت اقتضا و بله از باب سنن کلام حکیم ان لغویه و الا اکراه، این حکم به اکراه بد میشه. در اون جایی را که دلیل خاص باشه خب ملتزم میشیم، این که بچهش واضح هست. ولی اگه دلیل خاص بر اکراه در محل شک ما وارد نشده باشه و ما بخواهیم با تمسک به اطلاقات حکم اکراه را اثبات بکنیم، اطلاقی که هم مثال زده شده در کلام ایشون و همین اطلاق ادله ولایت برای فقیه، ولایت برای حاکم در موارد منازعه و مشاجره که موارد قضا باشه، خود اگه دلیل خاص بر اکراه به حق ثابت نشده باشه، که یه موردش که در کلمات هم مطرح شده همینه که اشاره شده بود که در باب شرکت و اگر بعضی از شرکا مطالبه تقسیم بکنن و شریک دیگر اگر راضی به این نباشه اون را اجبار بر تقسیم میکنن، حاکم اون را اجبار بر تقسیم میکنه. خب این جاییست که دلیل خاص بر اکراه به حق در اینجا وارد نشده. ما هستیم و اطلاقات ادله بله ولایت برای حاکم یا ولایت برای فقیه در امور حسبیه یا ولایت برای حاکم در امور قضایی در اون جایی که مربوط به مشاجرات و منازعات بین مردم هست. خب در اینجا در این مورد ما بخواهیم حساب بکنیم، اگر در مثل این مورد از باب، حتی اگر از باب ولایت برای فقیه در حداقل در حد امور حسبیه باشه، در این که تعریف امور حسبیه هم اینه که مواردی که شارع راضی به تعطیل اون مورد نیست و شخص خاصی را هم به عنوان متصدی برای اون مورد معرفی نکرده که قدر متیقنش فقیه جامع شرائطه، در اون مواردی که مربوط به قضا باشه، مشاجرات بین الناس باشه، اونم از باب این که چون از شؤون قاضی این هست که بله این موارد مشاجرات و منازعات را حل بکنه، اون ادله مثل روایت ابی خدیجه و غیر روایت ابی خدیجه که مجتهد جامع الشرایط را به عنوان قاضی قرار داده، تنفیذ کرده قضای او را، اون ادله در حقیقت اثبات میکنه ولایت قاضی را در اموری که مربوط به قضا هست، در موارد مشاجرات و مناظرات بین مردم. خب اگه اینجا ما در این مورد که همین موردی که مثال زده شده که عهد و شریکه مطالبه قسمت میکنه، میگه بالاخره من میخوام تصرف کنم، نمیشه مال به همین صورت مشترک و مشا باشه، من میخوام تقسیم بکنم، طرف دیگه قبول نمیکنه، راضی به تقسیم نیست، و در اینجا اون دلیلی که اقتضا میکنه ولایت حاکم، ولایت برای فقیر در امور حسبیه، یا دلیلی که اقتضا میکنه ولایت حاکم را در امور قضایی که مشاجره هست باید فصل خصومت بکنه، اون دلیل، مقتضای اون دلیل اینه که در این مورد هم چون خصومت لا یرتفع الا به تحقق قسمت، یا حق هر یک دو طرف دو شریک حق داره و حق صاحب حق باید به او برسه، این لا یمکن الا به تحقق قسمت، خود همون دلیل اثبات میکنه اینکه در اینجا اگر خود شریک آخر به طبع اولی راضی به قسمت نشد، حاکم او را مجبور به قسمت میکنه، چون این اجبار به قسمت در حقیقت طریق هست برای اینکه این مورد که محل تخاصم و تشاجر بین دو طرف شده، این به این وسیله هر یک از صاحبان حق به حقش برسه. ده حتی اگر اینجا از باب دلیل دال بر او، حتی دلیل دال بر ولایت، حتی دلیل لبی هم باشه، از باب امور حسویه هم، از ولایت در امور حسویه هم باشه، اون دلیل این مورد را میگیره، چون از جهت خصوصیت امور حسویه که امریست که مورد احتیاج مؤمنین هست و شارع راضی به تعطیل او نیست، شخص خاصی را متصدی نکرده، اینجا اون دلیل ولو دلیل لبی هم باشد، این مورد را دلالت داره که بر این که حاکم در این مورد ولایت داره، چون این مورد با بقیه موارد هیچ فرقی نداره، اون نکته جعل ولایت للفقی در امور حسبیه یا جعل ولایت بر قاضی در امور مشاجرات و منازعات، اون نکته اینجا میاد بین این مورد به مورد آخر فرقی نیست، روی این حساب در این موارد بله در این موارد خود اون اطلاق دلیل ولایت اقتضا میکنه که این معامله ان اکراه انجام گرفته صحیح باشه، خود اون دلیل اقتضا میکنه و اثبات میکنه اکراه به حق را، جواز اکراه به حق در این مورد را، اکراه به حق را در این مورد ثابت میکنه و اثبات میکنه که این معامله ای که ان اکراهن انجام شده اونم صحیحه. توضیح بیشترش اینه که اصلا در این موارد اونی که مورد نظر هست و دلیل مطلق یا دلیل لبی اون مورد را میگیرد، اون مورد رو میگه، اونی که مورد نظره و مصب اصلی دلیل هست در حقیقت اون نتیجه قانونیه هست، اون نتیجه قانونی که جدا شدن افراز مال شرکت مثلا در همین مورد، این که بله این مال مشترک از اون حالت اشاعه خارج بشود و هر کدوم سهم خودش را جدا جدا مستقلا تصاحب بکنه، اون نتیجه قانونی مورد نظر هست و اون دلیل ولایت در حقیقت میاد به حاکم یا به حاکم یا به فقیه در امور حسبیه ولایت در این مورد را میدهد که او میتونه این کار را انجام بده برای رسیدن به این نتیجه قانونی. منتها چون این نتیجه قانونی که افراز باشه یا در موارد طلاق جدا شدن زن از مرد باشه، جدایی باشه، چون این نتایج قانونی سبب خاص داره، اون مسبب اصلی همون نتیجه قانونی هست، ولایت برای رسیدن به اون نتیجه قانونی هست، ولی چون اون نتیجه قانونی سبب خاص داره، برای رسیدن به اون نتیجه قانونی ولایتی که برای حاکم یا برای فقیه قرار داده شده، ولایت بر ایجاد اون سببه، ولایت بر ایجاد اون سبب ان اکراهن میشه، اجبار بر اون سببه. این که در موارد اطلاق ما در موارد اطلاق هم اکراه به حق اثر داره و صحیح هست و نافذ نتی و عقد و ایغا مؤثره، نکته اصلیش اینه که چون در اینجا اونی که مسبب اصلی دلیل هست رسیدن به اون نتیجه قانونی هست که افراز مال در موارد اشتراک باشه یا انحلال زوجیت در بحث طلاق باشه یا در موارد بیع اون نتیجه قانونی که بله فروختن بله اون نتیجه قانونی انتقال مال از شخص به شخص دیگه باشه، اون موارد که در کلام مرحوم شهید مثال زده شده بود، به مثل مثلا اکراه بر بیع مصحف، کافر را که مصحف را خریده کافر را اکراه بکنن بر اینکه مصحف را بفروشه، در این موارد که بله اون در این موارد اونی که مسبب اصلی دلیل ولایت برای حاکم یا ولایت برای فقیه هست، مسبب اصلی اون نتیجه قانونی هست که همون درآوردن ما مصحف از ید کافر باشه یا در باب طلاق انحلال زوجیت جدا شدن زن از مرد باشه، در باب شرکت افراز مال استقلال کل من الشریک در مال خودش باشه. چون اون نتیجه قانونی مسبب اصلی اکراه است و این نتیجه قانونی لا یحصل در شریعت مگر به سبب خاص که شارح تعریف کرده، ولایت بر اون نتیجه قانونی بر ایجاد نتیجه قانونی طبعا از طریق ولایت بر اون سبب میشه. روی این حساب اکراه به حاکم حق اجبار بر این سبب داده میشه. با توجه به اینکه مسبب اصلی اونه، طبعا لازمه این اجبار حاکم مر را بر طلاق دادن زنش یا اجبار شدید بر تقسیم مال یا بر بیع اجبار مالک بر بیع ما یملکهو، طبعا این اکراه اون اثر را داره، چون اصلا اکراه بر سبب به خاطر رسیدن به اون نتیجه بود که مسبب اصلی اکراه بود. این مطلب روی این حساب حتی اگر دلیل دال بر اکراه به حق دلیل دال اکراه به دلیلش دلیل مطلق باشه، بلکه حتی دلیل لفظی هم نباشه، دلیل لبی هم باشه، اگر خصوصیات موضوع اون دلیل پیدا شد، در اون موارد اون دلیل جاری میشه و نتیجه اون دلیلی میشه که معامله صحیح بشه. روی این حساب از کلمات مرحوم صاحب جواهرم در بحث شرکت همین معنا استفاده میشه، در اونجا که مرحوم محقق فرموده که در موارد قسمت و اینا دو نوع هست، اینا یه قسمت موارد قسمت، یک نوع از موارد قسمت اینه که عهد و شرکا طلب قسمت میکنه و لا ضرر فی قسمتی، در تقسیم مال هم ضرری متوجه شریک آخر نمیشه. اون جایی که ضرر باشه حرف دیگه، از راه دیگه، ولی اون جایی که ضرری متوجه نمیشه، مال مشترک و مشاعی هست، یکی مطالبه قسمت میکنه، طرف دیگه قسمت نمیکنه. اینجا فرمودن که در این قسمت یجبر الممتنع مع التماس شریک او ولیهی القسمه، اونی که امتنا میکنه این اجبار بر قسمت میشه. به چه دلیل اجبار بر قسمت میشه؟ دلیل اجبار بر قسمت، اکراه بر قسمت چیه؟ دو تا دلیل آورده. دلیل اول، بلا خلاف اجده فیه ایزن، در جلد 26 صفحه 313 در بحث شرکت هست، فرمودن که دلیل اول بلا خلاف اجده فیه ایزن، بل ظاهر الاتفاق علی و لعله العمده، این دلیل اول، بعد و لعله العمده بعد قاعدت وجوب ایصال الحق الى مستحقه مع عدم الضرر و الضرار. اون دلیل دوم که اینا فرمود مقدمه بر این اجماع اینا هست، این قاعده ایصال حق الى مستحقه هست. این قاعده ایصال حق الی مستحقه، در جایی که شخص حقی دارد و میخواهد به این حقش برسه و رسیدن به این حق هم مستلزم ضرر بر دیگری نیست، این از اموری هست که میدانیم مطلوب شارع هست و شارع در این امر چون از امور قضایی یا مورد تشاجر بین الناس هست، ولایت را به قاضی داده. حالا به عنوان از شؤون قضاوت بدونیم، این یک وجه از باب امور حسبی هم قابل تقریب هست. در این مورد باید اجبار بشه، در جایی که چون رسوندن حق به صاحبش ممکن نیست مگر از طریق قسمت. این در حقیقت بیان اینه که اون چون رسوندن ممکن نیست، اینجا اجبار می شود. وجه اجبار، دلیل بر این که اجبار، اینه که اون نتیجه قانونی که حق استقلال شریک در مال باشه، اون نتیجه قانونی پیدا بشه. منتها چون این نتیجه قانونی سبب داره، سببش همین قسمت کردن دو طرف هست، دو طرف باید قسمت بکنن، اجبار بر سبب میشه. مجبر کیه؟ در ادامه عبارت، در همون صفحه بعدش، در صفحه 315 فرموده متولی جبر و متولی اجبار هم حاکم دیگه، حاکم یا امین حاکم هست. در این موارد که حق شخص باید به دیگری برسد و رسوندن حق به صاحبش متوقف بر معامله، متوقف بر امر قانونی هست، بر سبب قانونی هست، اجبار بر اون سبب تحقق پیدا میکنه. روی این حساب در یعنی این وجه اولی که گفته شده در کلمات، که در موارد اکراه به حق، در موارد اکراه به حق اگر اثر قانونی که صحت معامله باشه، نفوذ معامله باشه، مترتب نشود، این اکراه لغو میشه، بی معنا بشه، این وجه تامی هست. منتها کجا اکراه به حق ثابته؟ این تابع اینه که ما دلیل خاص داشته باشیم در اون مورد یا دلیل خاص نداشته باشیم. این بیان فقط از باب تخصیص نیست، این وجه اول این دو نیست که مرجع او تخصیص باشه تا این اشکال اینجوری بشه که تخصیص در جاییست که نسبت اون خصوص مطلق باشه. نه، این به حتی اگر به نسبت اون خصوص من وجه هم باشد، ولی در عهد و طرفین که دلیل اطلاع که طرف ادله اکراه به حق هست، در اطلاق عهد، در عهد و طرفین چون اون دلیل مطلق این مورد اجتماع را میگیرد بلا فرق بین مورد اجتماع به سایر موارد، نقطه‌ای برای فرق وجود نداره، اون دلیل در حقیقت میآید جلوی اون دلیل میآید تخصیص میزنه ادله بطلان معامله اکراهی را. اینطور نیست که تخصیص زدن و مقید کردن و استثناء را اثبات کردن احتیاج به خاص بودن نسبت اون خصوص مطلق داشته باشه، ولو دلیل این طرف دلیل عام هم باشه، دلیل مطلق هم باشه، ما به اون نتیجه میرسیم و روی نصاب این وجهی که در کلمات مطرح شده خودش وجه صحیح و وجه تامی هست. وجه دوم برای اینکه اکراه به حق اثر داره و عقد اکراهی به اکراه به حق صحیح و نافذ هست، این وجه در فقه العقود اومده، اینه که اینجا رابطه بین این ادله اکراه به حق و ادله بطلان معامله اکراهی رابطه حاکم و محکوم هست. وقتی رابطه حاکم و محکوم بود در موارد حکومت دیگه ملاحظه نسبت نمیشه که نسبت عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجه. دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکوم هست، ولو نسبت اون خصوص مطلق اون خصوص من وجه باشه. فرمودن اینجا ما نگاه بکنیم به ادله‌ای که اقتضا می‌کند اکراه به حق را، ولایت را به حاکم می‌دهد در اکراه به حق، این که اکراه بکنه مکلف را بر معامله عقد یا ایقا، این دلیل حاکم بر ادله اشتراط رضای مالک یا ادله مانعیت اکراه است. چرا؟ به این تقریب که دلیل ولایت در حقیقت ولایت برای حاکم این ولی را نازل منزله مولا علیه قرار میده. این دلیل در حقیقت ناظر به این هست که اون مواردی که فی حد نفسی خود شخص ولایت دارد بر امری، در اون امور اگر مصداق مثلا امور حسبی مثلا باشه، از باب مورد تشاجر مثلا در باب قضا باشه، حاکم نسبت به اون مورد هم ولایت داره، نازل منزله او هست. در حقیقت این ادله ناظر به احکام اولیه برای تصرفات مولا علیه هست و به حاکم ولایت میده که در اون امور، در مواردی که موضوع برای نفوذ حکم حاکم وجود داره، در اون مورد رضایت خود مالک اثر نداره، ولو او راضی نباشد، ولی رضایت حاکم که در بین باشه جایگزین او هست. چون در خود ادله ولایت یک نظری به احکام اولیه هست، به حکم تصرفات خود مولا علیه وجود داره، این نظارت باعث میشه که دلیل ولایت حاکم بر او باشه. روی حساب اون حکم عقد اکراهی، بطلان عقد اکراهی، این از احکام اولیه هست که فی حد نفسی برای عقود و ایقاعات صادر از اشخاص بیان شده، که عقود صادر از اشخاص، ایقاعات صادر از اشخاص اگر ان اختیارن باشه نافذه، اگر ان اکراه شخص دیگه باشه نافذ نیست. اینا مبینه، این دلیل مبینه حکم اولی هست، مثل بقیه احکام اولیه‌ای که برای تصرفات، برای افعال مکلفین قرار داده شده. دلیل ولایت بر حاکم با نظارت بر این چنین دلیلی اومده دایره به حاکم ولایت داده که در این موارد حاکم ولایت بر این جهت را دارد که به جای او تصمیم بگیره، تصمیم و رضایت در رضایت خود مولا علیه، خود مالک در این موارد اثر نداره، موضوعیت نداره. این وجه دوم که و اینم بچه تامی هست و این قابل التزامه که در خود ادله ولایت یک چنین نظارتی هست که در حقیقت با فرض این که فی حد نفسی یک شرایطی برای تصرف وجود داره، این دلیل داره ولایت را به حاکم در اون موارد خاصه اعطا میکنه. بچه سوم که برای استثنای عقد اکراهی دب اکراه به حق از بطلان اینه که اصلا خود ادله بطلان اکراه، بطلان عقد اکراهی، معامله اکراهی انصراف داره از اکراه به حق. مورد ادله اکراهی اکراه به غیر حق، اکراه به حق را اصلا شامل نمیشه. اینم بله وجهیست که در بعضی کلمات اومده، در فقه العقود اومده، در کلام مرحوم امام هم در کتاب البیع اومده، ایشون فرموده ما این قسمت اکراه به حق را انصراف ادله بطلان معامله اکراهی به غیر اکراه به حق را قبول داریم. اون قابل التزامه که اون ادله ناظر به جاییست که اکراه به حق نباشه، اونجا را نمیخواد بگه. منتها این انصراف چجور توجیه بشه در فقه العقود بیان کردن که انصراف به این نحو توجیه میشه که ما اگه دلیل بطلان عقد اکراهی را ارتکاز عقلایی بگیریم، اگه ارتکاز عقلایی دلیل بر بطلان، چون در ادله بطلان در جهت قبلی بحث شده بود که چه دلیل چیه، یکی از ادله بنای عقلا ارتکاز عقلا بود دیگه، اگه دلیل ارتکاز عقلا باشه، ارتکاز عقلا در کجا حکم به بطلان معامله اکراهی میکنن، عقد ایقای اکراهی میکنن؟ در جایی که اکراه به حق نباشه. ولی در مواردی که اکراه به حق باشه اصلا اون دلیل اونجا را شامل نمیشه. اگر ارتکاز عقلایی باشد که این بله دلیل معلومه که از همون اول اختصاص داره به غیر اکراه به حق، اگر دلیل لفظی هم باشد ولی اگه دلیل دال بر بطلان عقد اکراهی دلیل لفظی هم باشه، ولی چون در مورد این دلیل لفظی یک ارتکازی از عقلا وجود دارد که این ارتکاز خاص هست، این ارتکاز خاص هست و موارد اکراه به حق را شامل نمیشه، این ارتکاز خاص اندل اغلا موجب اختصاص اطلاق به همون حصه خاصه میشه، موجب اختصاص به این حصه خاصه میشه. این تقریب انصراف بحث اونی که در فقه العقود اومده. نسبت به اینکه حالا تقریب اول یعنی بیان اول که اگه دلیل دال بر بطلان معامله اکراهی دنای اغلا ارتکاز اغلایی باشه این اختصاص داره، خب این بعید نیست قابل الزام که اغلا در اکراه به حق این را نمیگن، همون اکراه به ناحق، اکراه به جور علی رغم خواسته طرف بدون هیچ مجوز قانونی مثلا این کار رو انجام بدن اینجا، ولی در جایی که مکره مجوز داشته باشه اونجا ارتکاز نمیاد. ولی این قسمت دوم که اگر دلیل لفظی باشه ولی در مورد دلیل لفظی ارتکاز خاص من العقلا وجود داشته باشه، این ارتکاز خاص موجب اختصاص در دلیل لفظی میشه. این قسمت محل اشکال و محل بحثه. این مبنا مبنایی است که در کلمات مرحوم آقای خویی هم در بعضی از موارد تطبیق شده، در مثل قاعده فراغ و تجاوز به غیر این از موارد تطبیق شده. اونجا هم فرمودن که با توجه به اینکه این قواعد قواعد عقلاییه هستند، به ارتکاز عقلا ثابت شدن، به بنای عقلا در میان عقلا رواج دارن و در میان عقلا قاعده فراغ و تجاوز را در جایی جاری می کنند که احتمال التفات حال العمل را بدهند، ولی اگر علم به غفلت داشته باشند قاعده فراغ را اینجا جاری نمی کنند. چون ارتکاز عقلایی خاص هست، اگر در روایات دال بر قاعده فراغ اطلاقی هم وجود داشته باشه، باید حمل بشود بر همونی که مورد ارتکاز عقلا هست. چون ظاهر این اطلاقات ظاهرش اینه که داره امضا میکنه همونی را که اندل عقلا ثابته، چیزی اضافه بر اون را بیان نمیکنه. این بله مبنایی است که در کلمات مرحوم آقای خویی در مواردی تطبیق شده از جمله این مورد، ولی نسبت به این مبنا اشکال شده است، اشکال کردن. بله از جمله مرحوم آقای تبریزی هم اشکال به این مبنا داشتن. حاصل اشکال اینه که مصرف اختصاص بنای عقلایی موجب اختصاص در دلیل لفظی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن هست که از نظر عقلا حکم در دایره زیری وجود داشته باشد، ولی شارع حکیم که محیط به تمام جهات مصالح و مفاسد هست حکم را در دایره وسیع‌تری جلب کنه و اطلاق کلامش هم اقتضا میکنه که حکم در دایره وسیع‌تری جلب میشه. چون این احتمال وجود داره که شارع در دایره وسیع‌تری حکم را جلب کرده باشه، این احتمال باعث میشود که ما به اطلاقات که برخورد کردیم اینکه این اطلاق را حمل بکنیم بر این که فقط ارشاد به ما علیه العقلا هست، امضای ما علیه العقلا هست، نتونیم این کار را بکنیم. ظاهر اولی هر دلیلی این هست که حکم تأسیسی شارع را داره بیان میکنه. این که ما دلیل را حمل بکنیم بر این که در مقام امضای بنای عقلا هست، این قرینه میخواد. صرف این که عقلا در این مورد نظر دارن، منتها در دایره ضیقی نظر دارن، صرف این باعث نمیشه که ما بگیم این خطاب امضایی هست، در مقام امضا وارد شده. نه، احتمال تأسیسی بودن وجود داره، اصل اولی هم تأسیسی بودن است، احتمال تأسیسی بودن وجود داره، ظاهر خطاب هم اینه که شارع در دایره وسیع‌تری حکم را جلب کرده است. روی این حساب مجرد در مواردی که در کنار دلیل لفظی بنای عقلایی خاص وجود داره، اینطور نیست که صرف وجود بنای عقلایی موجب تخصیص دلیل بشه. بله دیگه مثل بقیه مواد، اصل قاعده اولی در هر خطابی تأسیسیت، در مقابل این قاعده تأسیسیت شما باید قرینه بر او بیاری، قرینه نمیشه. صرف این نیست دیگه، همین احتمال این که همین باعث میشه که اون قرینه نشه دیگه، همین احتمال این که شارع در دایره وسیع‌تری حکم رو جعل کرده، همین احتمال باعث میشه که اون نتونه قرینه بشه. قرینیت برای این جهت نداره دیگه، قرینه نیست، یقین و عدم قرینیت پیدا میکنیم دیگه، ما یسلو للقرینیه نیست. این حالا بچه بله این اشکال به این تقریب دو بله.